آورده گرجی، بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
در این لحظه از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ برنامه بعدی ما رو بشنوید.
وقتی خیال در میزنه وقتی خیال در می زند
سلام همراهان خوب شنونده، در قسمت قبلی برنامه گفتگوی من رو با استاد هادی سیف، پژوهشگر و مورخ عرصه هنر شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در این برنامه بشنوید. استاد در قسمت قبلی برنامه برای ما گفتید از هنرهای مردمی، اما در ابتدا در سوال اول این قسمت از برنامه برای ما از کودکی خودتون بگید، مخصوصا از خیالهای دوران کودکیتون.
حالا این چندین بارم به عنوان کردم، ولی این دفعه تازه ترش رو میگم، به خاطر اینکه اتفاقا دارم کتابی مینویسم فقط پیرامون باز کردن خاطرات و اصلا یادهایی که در حاشیه تهیه این کتاب ها حتی گاهی اوقات عمده تر از خود اون کتاب میشه. انتخاب هنرها، چگونگی برخوردها، آیا هدایتگری بود، آیا کسی به یاد میدان. حتی من همیشه عنوان کردم خداوند روح پدرم رو قرین شادی و رحمت کنه، چمچنان مادر رو، که اینا سهم عمده‌ای در تشویق، ترغیب، به خصوص پدر معلم من بودن، مقتدای من بودن. و پدر حقیقتا قلم رو پدر به دست من سپردن. یه وقتی پیشنهاد میکنن یه رونمایی خصوصی تایی راجع به این چهار جلد کتابه هستش، حتما تشریف بیارید یه برنامه ازش تهیه کنید. نامه‌ای که پدر در این مورد به من نوشتن اونجا خوانده میشه. پدر میگن که به من میگن که چه کار کردی، چه کار باید بکنی. یه پدر به پسرش داره میگه و همینقدر میدونم که مجموعه عواملی که سبب میشه که من توی راهی اینچنین قدم بردارم بدون شک یک خاطرات به رویا مانند از زمان کودکیم هست. خانه پدر بزرگ، شاخنشین پر از گچبری، آینه‌کاری، سقف نقاشی شده، درخت نارنجی وسط حیات، مادر بزرگم سلطنت خانم بهش میگه بهار دوستی و قربون صدقش میره. یه عمه گوهری داریم که اون وره تو پنج دری، اون وره خونه پدر بزرگ زندگی میکنه. این دلش خوشه و اون نسترن گوشه حیات همیشه نسترن خانم صداش میکنه. اینقدر نزدیک میشه طبیعت و گل نسترن با روح عمه گوهری، با دل عمه گوهری.
شاعرانه است واقعا.
بله، در حقیقت این مجموعه میاد وقتی که تو خونه پدر بزرگ، تو کتاب دل بارانی من میگم که در حاشیه چارسوی حیات حفره هایی در تیغه بالای قبل از پشت باب تدارک دیدن که من در بچگی میپرسیدم اینجا کجاست، میگن اینو معمار به دستور بابا بزرگت برای این درست کرده که کبوترها برن اونجا خونه داشته باشن و اونا هم تو سرما زاورا نشن. و بعد که دقت کنم اینا میدن هر کنش خونه مستقل، یه کبوتر خانوادش هست و اینا. طبیعه بچه که پسر بچه که اینجوری داره میبینه به راحتی نمیتونه بعد بیاد مثلا یه دفعه پویت چه از دست بده. خب پدرم فرهنگی با ادیب، اغلب خاطرم هست نشسته در ایوان زیر سایه مبارک بهار نارنج دیوان حافظ تو ایوان میخونه، اغلب بحث از حافظ و مولانا و از این دست مسائل شعر رفت و اومد داره توی مسئله ها تو گفتگوها. همه اینا به کنار، طبیعیه که شاید همین خاطرات آرام آرام منو میکشونه طرف این که نکنه اینا از خاطره ها بره، نکنه یه روزی یادشون بره ما چیگونه بودیم، لونه های کبوترا رو چطور شد خراب شد، پنجدری چطور شد بیرنگ شد بینقش شد، چه کسی ما رو به قول مرحوم لرزاده بود تو این اوتی کپلیت هایی به اسم آپارتمان در رو ما بست، پنجرهای گرفتازی شدمون کجا رفت، ما که سرزمین آفتابیم نیاز نداشتیم این شیشه های بلند رو به اصلا چطور شد ما اینقدر زود خودمون باختیم، مخده هامون کجاست، پرده های قلمکارمون کجا رفت. من پرده های قلمکاری که تو پنجدری خانه پدر بزرگم غروب که می شد 5 تا مجلس از لیلی و مجنون بود، باد که شروع می کرد وزیدن انگار کجاوه لیلی را می افتاد طرف مجنون که آخریش بود. اینا چی شد؟ این قالی های پرنقش گل و اینا چی شد؟ که هانری استبلن میگه خوشا به حال مردمانی که در باغچه پر از گل به دنیا میان، سر بر همون باغچه از دنیا میرون. قالی های پرگل ایرانی رو میگه. داستان اینجوری پیش میاد که خب وارد دانشگاه میشن، سوای پدر و زحماتی پدر میشن، سایه مبارک استاد دیگری میاد و سایبان من میشه و راهنمای من میشه، دکتر لطف‌الله هنفر که گنجینه آثار تاریخی اصفهان رو نوشته، اونم شاگرد رو درک میکنه و توامان توصیه هایی داره به من که میگه که من در داربست وقت خوندن یک کتیبه حتی میخوردم زمین، دردش به من لذت میداد که من دینم رو دارم ادا میکنم. اونجاست که یواشاش به من توصیه میشه که همش برو دنبال این که این هنرها الان کجاست، دست کیه، امانتش به کجاست. شاید اونم یک حرکتی بود تا اینکه رفتن به فرنگستان و بازگشتن برای تکمیل تزی به عنوان نقش اسطوره‌ای حیوانات هخامنشی در هنر این دوران، یعنی این گاو بالدار و اینا. بعد یه دفعه میام به سرزمینم میبینم نه بابا، گذرم افتاده به محله فخادان یزد، محله پر از نور، پر از مهتاب، پر از خاطره، پر از شعر، پر از ترانه، پر از یادها. من اینقدر حواسم هست که توصیه پدرم میگه که راه این نیست که تو داری میری، اون همه دارن میرن، راه اینه که قلندر شو، راه بیفت و برو ببین به کجا میسی. این کوبه های زنگار دیده، درهای کهنه، خانه های بی صاحب، تاق های ویران شده، بریم پیدا کنیم. و وقتی که این اندیشه در من ایجاد میشه، در حقیقت زمانی به دوچندان تقویت میشه که وقتی در موزه رضا عباسی هستم، دوست عکاسی که اونجا نشسته، خدا رحمتش کنه، مثل که فوتم کرده، به طعنه به من میگه که شما که اینقدر ادعا میکنید که هنر رو میشناسید و دارید کتاب میسین، در موزه رضا عباسی آثاری از هنرمندان نقاش خیالی ساز غفقونه هست که هیچ کسی دار معرفی نکرده، چرا این دار معرفی نمیکنه؟ و من به عنوان یک مأموریت و یک تعهد سنگین به خودم اول و بعد به اون که من این کار رو خواهم کرد، رفتم تمام تقریبا عمده شاگردان راهبران و پیشگامان نقاشی قهوه خانه حسین قلدر آقاسی، محمد مدبر زنده بودن و نشستیم به فاش شنیدن. و وقتی این اتفاق افتاد، کتاب نقاشی قهوه خانه که بیرون اومد، نوبت رسید به این که بحریست بحر عشق، دلمونو خوش نکنیم، این آغاز این شب دراز است.
وقتی خیال در می زند،
استاد دقیقاً الان یه تابلو از استاد قلر آقاسی پشت سر شماست و از اینجا که من دارم میبینم تابلو جنگ مولا با هزار دستان اگر اشتباه نکنم. استاد به نظرتون چرا انسان‌ها خیال کردن رو دوست دارن؟
ببینید نقاشی، حالا چون بحث نقاشی قبل خون کنید، هنر ایران به خصوص نگارگری ایران دو شانه داره، یه شانش مذهب است و اعتقادات مذهبی است، یه شانش ملیت است و این دوتا اصلا با هم حرکت میکنن، هر دو هم قابل احترام و قابل ستودن هستن. امثال حسین آقا و مدبر دیگران که این دو بخش خیلی تفکیک کردن، شما اینن این تابلو رو، حیف که خب شنوندگان بزرگوار ما شاهد این نیستن،
ما براشون توصیف میکنیم تقریبا اون قول معروف خالدار که هست و روی شیر نشسته و شمشیر مولا که داره تقریبا به گوشه گردنش میخوره، از سرش خون اومده، اون رنگ آبی ایرانی، آبی که توی زمینه هست و شاید حالا خیلی ها این تصویر رو دیده باشن، یعنی عکسش رو براشون تداعی بشه.
نه حقیقت میخواد بگه که مولا در زمان خودش با دیوه بدیها جنگید، در دام هر سری میزد سری دیگری دوباره میاد جای
مولا، یه عالمه دستم براش گذاشته،
دست اینا رو قد. ببینید این در حقیقت شامل همه بقش هنرها میشه، البته کم و زیاد داره. بله این روندی که پیش اومد همه این هنرها رو ما در واقع جوینده یابنده شدیم، حتی اینا همه در معرض دید بود ولی در معرض داوری نبود. من همیشه اعتقاد دارم، الانم به عزیزان پژوهشگرم، به رهروان این رو عنوان میکنم، بس دیگه داوری رو به دیگران سپردن. یه نمونه شو براتون مثال میزنم، یعنی اونا هم بکنن، ما خیلی مدیون تحقیقات خاورشناسا هستیم، خیلی مدیون هنرشناسان هستیم، ولی نه اینکه ما فقط ساکت باشیم، اونا هست دلشون خواست راجع به اون. مثلا نقاشی روی کاشی از دوره زندیه به این ور وارد یه تحولی میشه که خلاف نقوش هندسی و خطایی و اینهای رای در عصر صفوی، نقاشی گل و چهره و اینا وارد کاشی بشه.
حالا یه دونه نمونهش رو بروی ما هست، دقیقاً تصویری که هست
نشسته و در حال کندن بیستون شیرین وارد شده. خب اینا اومدن این کاری کردن، رفتن طرف فردوسی، جنگ شاهنامه، رفتن طرف نظامی، رفتن طرف فرات، آب فرات، در هر دو بخشش. و گودار در کتاب تاریخ هنر ایران یه جایی تا به این مسئله میرسه، میگه بله یه عده‌ای نقاش بی سواد نشستن نقش‌های ابتدایی و کودکانه کشیدن و بر کاشی زدن و نمیدونم امانت گران نقوش عصر صفوی رو تحت به شدت این آدم گمراهه. یعنی به شدت این آدم داره داوری غیر منصفانه میکنه. این اتفاقا قشنگ ترین برخورد مستقل و با هویت نگارگری سنتی ماست در بین مردم لااقل. نه ما نمیگیم این نقشش به قدرت نقاشان شاهنامه شاه‌طهماسب بیه. حالا من در یک
کاربرد خودشو داره، نماش هم دور نماست.
یکی از کتابام نوشتم، خب من فکر میکنم گاهی دیدم و برنامه برش دارم اگه عمری باقی بود، که اینا هر جا میبینن ما یه قدم جلوتر رفتیم و داریم ابراز استقلال میکنیم، دوست ندارم به ما به عنوان یه تحول هنری به از ما یاد ببرن. آنن به بهانه دلسوختن برای یه جریان دیگه میزنن تو سر این قضیه، دست از که اصلا این نیست. و ما کدام ملت شاهنامش رو میاره تو ازارهای خونه های مردم جاودانه میکنه تو سنگ؟ شما هر تو خونه های پدری که میرین رستم هست، عشقبوس هست، همه هستن. ما اینا رو ندیدیم، در نتیجه این بیم و دلنگرانی من از اینه که وقتی خانه‌های شاهنشینا و عرصی خانه‌ها و اینا خراب شد، تو آپارتمان نسل دیگه اومده، نکنه اگه ما نگیم ما چی داشتیم اونم یادش بره و فکر کنه واقعا ما از ابتدا هممون آپارتمانایی داشتیم، دو تا اتاق خواب یه اتاق. در نتیجه ببینید که اوقات یه تحقیق به عنوان یه وظیفه، نه جنبه ادعا، اصلا یه وظیفه است و آرامش میده به انسان. که به هر حال یه وقتی استاد سنتی من سه جلد کتاب را جاش نشدم، گفتم استاد این توی موزه میدونه توپخانه سابقتون موزتون چرا رفته سراغ کفاش و بنا و صفر؟ بابا من دیدم یه روزی که بابا این کفشاری کی پای من کرده، اگه زحمت این نبود که من پام تاول میزد. اگر بنای خوب ماله نکشیده بود و سقف درسته که بارون میزد دمار از روزگار من میزد، دهنه چه نون باید اگه نون به من نده کسی من نمیتونم نقاشی کنم. منم گفتم خب اصای بنا، اصای کفتشگر، اینم دین من، تو هم عزیزی برای من مجسمت کنار مجسمه نادر اگه تو این مجسمه گذاشتم. منظورم اینه که این احترام و این حس خودباوری حتما باید تقویت بشه. و من همیشه گفتم بدون در نظر گرفتن این برگ مستقل شناسنامه که هر کدام از ما باید بخشش فصالی کنیم، به شدت بیم بحران میده که اصلا سزاوار سرزمین ما لااقل نیست.
سیف، به نظرتون چرا انسان‌ها خلق کردن رو دوست دارن؟
ببینید این شما میرید توی اون تعاریفی که نمیدونم زیبایی چیست، نمیدونم خیال کن، من اتفاقی اینا رو میزنم که من باهاتون باز با زبان دانشنامه حرف میزنم، بس این خیال یه بخشی از روایت انسان در ستایش زیبایی است در عرصه هنر. و گذشته از این من همیشه معتقدم هنر در سرزمین من برونگرا بوده تا درونگرا، یعنی هرگز نمیخواستید شما بگید وا چه اثری، بلکه به نزدیکش بشید و کم مونده بغلش کنید بذارید کنار دستون باش شروع کنید به زمزمه. یه وقتی من یه سخنرانی داشتم پیرامون مقایسه واتیکان، هنر واتیکان و هنری که در آستان قدس رضوی است در خارج از کشور. این مقایسه عبارت از این بود که باید در یک جمله من این رو معنا کردم، گفتم من در اونجا در واتیکان با دیدن مجسمه های مثل مریم و اینا سیلی حیرت خوردم و در آستان قدس رضوی آغوش باز رابطه و خلوت. معمار میکشونت به کنج پسهای جایی که بتونی به خودت خلوت کنی با یارتون.
استاد یعنی در واقع شما معتقدین که خیال به خاطر ستایش زیبایی هست؟
ستایش زیبایی است. در حقیقت هنر مرهمه، هنر نوعی، نمیخوام اینجوری بگم چون اصلا تبدیل میشه به نوعی شما، نوعی رابطه است، نوعی ارتباطه، ارتباط هنرمند با ماورایی که آدم های معمولی هرگز بهش طلبش هیچ حرکتی نکنه، هیچ تلاش نکنه. یعنی هنرمند در حقیقت چه نویسنده، شاعر، رقاص، با خلق هنرش احساس میکنه که یه ناگفته‌ای رو فاش کرده.
همراهان خوب شنونده گفتگوی من رو با استاد هادی سیف شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در قسمت بعدی برنامه بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می کند.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی
نوایش
موضوع های جشنواره
ولایت مداری
حق و ناس
مهرورزی
وفای به عهد و مسئولیت پذیری اجتماعی.
نمایش های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید.
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه.
radionamayesh.ir
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی نوایش.
ساعت 17:23 است و ما از تهران استودیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ همراه شما هستیم. در لحظه از شما دعوت میکنم با صدای همایون شجریان قطعه دل به دل رو بشنوید.
دل سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. وقت آینه باشدم اگر میشاندم رو به روی تو، جان 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 از همه جهان میکشدم بر به سوی تو. دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشدم بر به سوی تو. دل سپرده ام من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. وقت آینه باشدم اگر میشاندم رو به روی تو، جان 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 از همه جهان میکشدم بر به سوی تو. آرزو در دل منی، گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشدم بر به سوی تو.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، فرصتی دست داده تا من یک اطلاعیه رو به سمع شما برسونم.